بسیار پیشرفته و علمی این کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاصی از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحاتی دادن که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و مفید باشه، و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیایه، و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از نظر کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی. 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونه، یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله،
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستن که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سقط داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سقط، خب بازم سقط شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسائل مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه، یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اون رو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله،
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی 3 ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا 3 نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته همون 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی نه ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شود. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است؟ و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که حالا خانم لکه بینی دارن، خون ریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که میبینیم در زوجه اینی که مبتلا به سقط مکرر هستن، که اینی که فکر میکنن که درمانهای سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خون ریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه، بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه، منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یا اینکه روی کلا در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله،
و اینکه اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سو داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشک توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی، چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان رو عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، که علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست. یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم چند، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر حال خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینه که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجین باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا بخواد بالای مثلا 40 سال تا اقدام بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هر چی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. من که حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. این مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطوری که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک به حال از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع‌ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تخمک پلی‌سیستی، مثلا یکی دلایل دیگه‌ای که حالا کمتر البته در خانم‌ها مواجه با اون میشیم کورتاژ‌های رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سختی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سخت عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سخت مکرر میشه.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. منابع آگاه از برگزاری یک نشست امنیتی 3 روزه بر ریاست ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و با حضور حدود 400 ولسوال و 34 والی در قندهار خبر دادند. گفته می شود این نشست با هدف بررسی وضعیت پایگاه هوایی بگرام و تقویت هماهنگی میان ادارات محلی برگزار می شود. قرار است آخونزاده در روز پایانی مستقیماً با شرکت کنندگان دیدار و درباره برنامه های آینده سیاسی و نظامی طالبان سخنرانی کند. این گرد همایی به طور رسمی ویژه مسئولان محلی برگزار می شود و به گفته منابع وزرای دفاع و داخلی طالبان به آن دعوت نشدند. این موضوع بار دیگر گمانه‌زنی هایی را درباره وجود اختلاف نظر میان رهبران ارشد این گروه مطرح کرده است. نشست مسکو روز سه‌شنبه در پایتخت روسیه با حضور هیئت حکومت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه برگزار می شود. آگاهان سیاسی شرکت رسمی هیئت حکومت طالبان در نشست مسکو را در ارتقای جایگاه حکومت سرپرست مهم می دانند. در حاشیه این نشست قرار است امیرخان متقی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست و ملاقات دو جانبه داشته باشد. همکار ما قریشی از کابل و گزارش در این باره.
آگاهان سیاسی اشتراک رسمی هیئت بلندپایه حکومت طالبان در نشست مسکو برای ارتقای افغانستان در صحنه بین المللی را مهم می‌دانند. قرار است نشست مسکو به تاریخ 7 اکتبر در مسکو پایتخت روسیه برگزار شود و هیئت حکومت طالبان بر ریاست امیرخان متقی وزیر امور خارجه این حکومت به تاریخ 6 اکتبر کابل را به مقصد مسکو غرض شرکت در این اجلاس ترک کند. آگاهان سیاسی شرکت رسمی هیئت حکومت طالبان در نشست مسکو در راستای ارتقا و جایگاه حکومت مهم می‌دانند. سید مقدم همین کارشناس امور سیاسی با اشاره به سفر رسمی وزیر امور خارجه حکومت طالبان به مسکو می‌گوید:
حضور مراجع دیپلماتیک کشور در فرمت مسکو از یک طرف جایگاه افغانستان را در محیط بین المللی با اعتبار می‌سازد و از طرف دیگر روابط کشوربان را با کشورهای منطقه استحکام می‌بخشد.
همچنان یاسین حبیب ابراز امیدواری میکند که وزیر امور خارجه در این نشست موقف خوب اتخاذ کند.
امیدوارم که جناب وزیر صاحب امور خارجه امارت اسلامی در اونجا یک موقف بسیار خوبی را در جهت کسب رضایت از کشورها، نماینده های کشورهای عضو از نشست باید اتخاذ بکنند.
در حاشیه نشست قرار است امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نشست و ملاقات دو جانبه داشته باشد و همچنان اعضای عضو این نشست را در جریان واقعیت‌های افغانستان قرار دهد. اجلاس مسکو در سال 2017 به ابتکار روسیه و با شرکت افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان هر سال در مسکو برگزار شده است. پیش از این افغانستان با عنوان مهمان در این نشست اشتراک می‌ورزید، اما امسال از امیرخان متقی با عنوان وزیر خارجه افغانستان رسما غرض شرکت در این نشست دعوت شده است. در این نشست چند جانبه روی امنیت، ثبات و صلح افغانستان میان کشورهای منطقه بحث صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ده ها هزار خانواده بی خانمان از زمین لرزه های مرگبار اخیر در شرق افغانستان در آستانه فصل زمستان بی سرپناه ماندند. بنابر گزارش ها تنها در ولایت کنر بیش از 11 هزار زلزله زده در خیمه های موقت زندگی می کنند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده که بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از زمین لرزه های شرق افغانستان متاثر شدند و بسیاری از خانواده ها هنوز در خیمه ها، سرپناه های موقت یا در فضای باز زندگی می کنند.
این در حالی است که بنابر اعلام صلیب سرخ از مجموعه 31 میلیون دلار کمک اضطراری درخواست شده برای زلزله زدگان تنها 1/3 آن تامین شده است. این نهاد هشدار داد در صورت نرسیدن کمک‌های بیشتر قادر به ارائه خدمات اساسی چون سرپناه، غذا و حمایت‌های الزامی دیگر برای خانواده‌ها و به ویژه زنان نخواهد بود. وزارت داخلی حکومت طالبان استفاده از مواد آتشزا از جمله ترقه و وسایل آتشبازی را پس از ساعت 9 شب ممنوع اعلام کرد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با رسانه‌ها گفت که طبق تصمیم جدید رهبری طالبان، شهروندان تنها تا ساعت 8 یا نهایتاً 9 شب مجاز هستند در چارچوب مراسم شادی و به صورت محدود از ترقه یا آتشبازی استفاده کنند. خانه تاکید کرد که پس از این ساعت هر گونه استفاده از مواد آتشزا ممنوع است و نیروهای امنیتی موظفند با متخلفان برخورد کنند. به گفته خانه این تصمیم با هدف حفظ آرامش شبانه، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و تامین نظم عمومی گرفته شده است. 33 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری که با هدف تقویت بازار فروش، معرفی تولیدات داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش زراعت افغانستان برگزار شده بود، پس از 4 روز فعالیت در بادامباغ کابل پایان یافت. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
33 نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در بادامباغ کابل برگزار شده بود، پایان یافت. این نمایشگاه با هدف معرفی و بازاریابی محصولات زراعتی برای 4 روز از 9 تا 12 میزان برگزار شد. شماری از اعضای اتاق زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه گفتند که نمایشگاه‌های اینچنینی نقش مهمی در گسترش بازار و تقویت سرمایه گذاری در بخش زراعت دارد. به گفته آنان در شرایط کنونی تقویت تولیدات داخلی و بازاریابی محصولات داخلی می تواند یکی از راه‌های مهم برای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور باشد.
ما زمانی می توانیم با اقتصاد پایدار در کشور ما دسترسی پیدا کنیم که از محصول خود ما حمایت کنیم، محصول خود ما خریدار باشیم. به این صورت ما می توانیم که ما مثلا اقتصاد پایدار داشته باشیم.
ما امید داریم که همچین نمایشگاه ها متداوم گرفته شود تا ما بتوانیم که محصولات و تولیدات خود را به معرفی بگیریم و بتوانیم که سبب رشد و ایجاد کار برای همتان باشیم.
در این نمایشگاه از مجموع 263 غرفه 56 غرفه آن به صنایع دستی زنان اختصاص یافته بود. زنان تجارت پیشه با ابراز خرسندی از حضور در این نمایشگاه گفتند بر پایه این گونه نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای بازاریابی محصولات داخلی به شمار می رود.
خواهش ما خانمای متشبثی است که اگر چنین نمایشگاه ها زود برگزار شود، و محصولاتی که از وطن، از تولید وطن است، به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاهی که برگزار شده فعلا بر ما بسیار مفید تمام شد که ما مشتریان زیاد پیدا کردیم در این نمایشگاه و همچنان دوستان خوب پیدا کردیم، قرارداد گرفتیم، خیلی خوب بود بر ما.
چک برگزاری نمایشگاه ها برای کسانی که تولید محصول تولید میکنن بسیار مفید واقع میشه، با خاطر اینکه ما میتونیم در نمایشگاه ها هم سکتور خود را ببینیم، بازار را ببینیم، تولیدات رقبای خود را ببینیم و همچنان مؤسسات کیمیاین و بزنس هایی که مثلا پروژه ها دارن اونا را ببینیم، دیگه ارتباطات ما را قوی کنیم و کلا محصول ما را به مردم عام خاص به نمایش بگذاریم که ما چگونه تولیدات را داریم.
نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان همساله در فصلهای بهار و خزان به هدف رشد تجارت داخلی و حمایت از دهقانان و تولید کنندگان ملی برگزار می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر مهاجرت و پناهندگی دولت بلژیم از آمادگی این کشور برای مذاکره با طالبان برای تسهیل در روند بازگرداندن مهاجران غیر مجاز افغانستانی خبر داد. وزیر مهاجرت و پناهندگی دولت بلژیم گفت که دولت بلژیم قصد دارد برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی که در این کشور اروپایی به صورت غیرقانونی زندگی میکنند یا مرتکب جرم شدند وارد مذاکره با حکومت طالبان شود. وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تجربه کشورهای دیگر مانند اتریش، آلمان و سوئیس یادآور شد که این کشورها در ماه‌های اخیر با حکومت سرپرست افغانستان وارد گفتگو شده و حتی حضور دیپلمات‌های طالبان را برای تسهیل در روند اخراج مهاجران پذیرفتند. وزیر مهاجرت و پناهندگی دولت بروکسل افسود که بسیار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانستانی با مشکلات جدی مواجهند و زمان آن رسیده که با ایجاد یک ائتلاف مشترک این بن‌بست را بشکنیم. همزمان با روز جهانی معلم، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در پیامی با تجلیل از تلاش‌های معلمان به ویژه معلمان زن، بار دیگر فراهم شدن آموزش برابر برای همه دختران و پسران افغانستانی را خواستار شد. حامد کرزی در پیامی که در شبکه اجتماعی منتشر شد نوشت که استادان افغانستان با وجود خستگی، مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات همچنان با تعهد و صداقت به آموزش فرزندان این سرزمین ادامه می‌دهند. کرزی خدمات معلمان زن را در مسیر تعلیم و تربیت ستود و آنها را یکی از ارکان اساسی برای ساختن افغانستان آباد و پیشرفته دانست. از سوی دیگر اداره معارف حکومت طالبان در ولایت هرات با ارسال نامه رسمی برگزاری هر گونه مراسم یا برنامه به مناسبت روز جهانی معلم را در تمامی مکاتب دولتی و خصوصی ممنوع کرد. وزیر امور خارجه ایران در نشستی با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران تاکید کرد که اسنپ‌بک غربی‌ها رای حل مسئله برنامه هسته ایران نیست و توافق قاهره نیز نمی‌تواند مبنای همکاری آینده با آژانس باشد. سعید عباس عراقچی افسود همه کشورها باید از حقانیت ایران آگاه می‌شدند و می‌دانستند که غربی‌ها چه وضعیتی را ایجاد کردند و ایران چگونه برای دستیابی به یک رای حل مذاکره‌ای منصفانه و متعادل تلاش کرده است. وی در ادامه با اشاره به مذاکرات نیویورک گفت که این یک تجربه ثابت شده است که چیزی جز رای حل دیپلماتیک برای برنامه هسته ایران وجود ندارد. سالها تهدید نظامی کردند و اسنپ‌بک را اجرا کردند، اما پاسخ ما این است که همانطور که حمله رای حل نبود، اسنپ‌بک هم نمیتواند رای حل باشد. وزیر امور خارجه ایران افسود که دیپلماسی پایان پذیر نیست، اما سه کشور اروپایی قطعا نقش خود را کمرنگتر کردند و توجیه مذاکراتی را از بین بردند و در هر گونه رای حل مذاکراتی آینده نقش کمتری خواهند داشت. عراقچی تصریح کرد پیشنهادهای ما کاملا روشن بود و اگر توجه می شد حصول یک رای حل مذاکره شده دور از دسترس نبود. و همچنین تاکید کرد اکنون توافق قاهره نمیتواند مبنای همکاری ما با آژانس باشد. اسنپ‌بک همه شرایط را عوض کرده است و ما با شرایط جدید مواجه خواهیم بود و باید تصمیمات جدیدی گرفته شود. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر تداوم رایزنی‌ها برای تامین حقابه این کشور از رود هیرمند گفت هرچند بخشی از این حقابه پرداخت می‌شود، اما میزان آن کافی نیست. فاطمه مهاجرانی افسود موضوع حقابه هیرمند به صورت مشترک از طریق وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ایران در حال پیگیری است. و اضافه کرد هم اکنون افغانستان بخشی از حقابه را پرداخت می‌کند، اما میزان آن به سطح مورد انتظار نرسیده است و دولت ایران با همکاری دستگاه‌های مسئول و تلاش‌های خود برای تامین کامل حقابه هیرمند ادامه خواهد داد. معاهده 1351 هیرمند حقابه ایران را 850 میلیون متر مکعب در سال تعیین کرده است، اما تاکنون این میزان حقابه از سوی افغانستان تامین نشده که این موضوع با توجه به وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران مشکلات بسیاری را در مناطق پایین دست رود هیرمند ایجاد کرده است. و خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس برای اولین بار پس از بمباردمان دوحه در انظار عمومی حاضر شد و از صبر و ایثارگری مقاومت غزه قدردانی کرد. الحیه که برای نخستین بار از زمان حمله اسرائیل به محل نشست سران حماس در دوحه از طریق تلویزیون با مردم سخن می گفت، افسود که برای از دست رفتن هزاران تن از مردم فلسطین اندوهگین و همدرد و قدرشناس مردم هستیم و غزه امروز به مثابه نماینده امت اسلامی با ایثار، صبر و فداکاری بی‌نظیر خود بار سنگین مسئله فلسطین را بر دوش می‌کشد. الحیه اظهار کرد فقدان هزاران تن از فرزندان و بستگان و همرزمان ملتمان دردناک است. فرزندان ما، نواسه های من و برادران من و همه مردم من برای من همچون خانواده‌اند و ما به خانواده بزرگ ملت فلسطین تعلق داریم، به ویژه ساکنان غزه که امروز به خاطر پایداری و فداکاری هایشان جان امت اسلامی را نمایندگی می کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بدی است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم، احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. از
شما خوبانه همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت اول داستان شنیدید که بصیر جوان 30 ساله است که با مادر پیر خودش زندگی میکند. او بسیار با مادرش علاقمند است. در شرکتی که او کار میکند، دختر جوانی به نام رعنا هم کار میکند. رعنا دختر با اخلاق و با وقار است که در کارش دقیق و منظم میباشد. بصیر به او علاقمند میشه، اما ای علاقه را پنهان میکنه تا ای که روزی از خلال گفتگوی رعنا و یکی از همکاران خانم متوجه میشه که رعنا خواستگار دیگه هم داره که بچه کاکای او میباشه. او موضوع علاقمندی خود اول با مادرش مطرح میکنه. مادرش به او میگوید که نباید فرصت از دست بده، باید این علاقمندی را با رعنا در میان بانه. و اما اینک بشنوید ادامه ماجرا را.
سلام، صبحتان بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
رعنا جان نامده؟
نه خیره، امروز نمیایه. به نظرم که نوبت دکتر داشته.
میبخشین، خیریت از جانشان جور است؟ کدام مشکل برشان پیش نامده؟
نه تشویش نکنین، از خاطر ارتودنسی دندانهش است.
ارتودنسی؟ امی که دندانه خود کتسی ما کم بسته میکنه امون؟
بله خودش است.
شکر که ایت مشکل خاصی نیست. راستی من از خودتان یک تقاضا داشتم، بخشش باشه.
از ما بصیر خان؟
خب بله، شما هم اتاقی رعنا جان هستین. میخواستم چطور بگم؟ میخواستم که شما زحمت بکشین با رعنا جان صحبت کنین.
خب
راستش من قصد دارم که همراه مادر جانم مزاحمشان شوم.
به به، خیلی هم خوب است، ولی یکمک دیر دست به کار شدین.
دیر؟ چطور؟
خب آخر قرار است که آخر همی هفته کاکای رعنا برخواستگاری برن خانه رعنایشون.
چقدر بد، راست میگین، دیر اختام کردم. میگم آل زامتتون که میشه شما مهربانی کنن یک تلفن به رعنا جان بکنین، حداقل در جریان باشه که ما و مادرم قصد داشتیم که.
میگم بصیر خان،
بله
بهتر نیست که خودتان امرای رعنا جان به تماس شوین؟
من خب شما راست میگن، بهتر خواست. راستش بر من کمی سخت است، یعنی گفتم باز شما اگر گپ بزنین باز خانم هستین، باز شد بهتر.
در چشم، متوجه شدم، خاطرتان جمع باشه. من حتما امرای رعنا به تماس میشم و گپ شما رو میگم. البته پیشتر که تلفن کردم تلفنش گل بود، یکی دو ساعت بعد زنگ میزنم بچه‌شم.
زنده باشین، یک جهان تشکر.
خواهش میکنم.
میبخشین زحمتتون.
خواهش میکنم، هرچی خیر باشه. بفرمایید.
سلامت باشین.
او روز بسیر به شدت بی حوصله بود. دوست داشت که به سراغ همکارش شیما بره و از او پرسان کنه که آیا به رعنا تلفن کده یا خیر. جواب رعنا چی بوده؟ اما شرم و حیا به او اجازه این کار را نمیداد. ساعت کاری به پایان رسید و خبری از شیما نشد. بسیر با تشویش و نگرانی به طرف خانه رفت. چاره ای نداشت جز این که صبر کنه، روز بعد یا از خود رعنا پرسان کنه یا ای که از شیما همکارش خبری شود و شیما به او بگوید که ماجرای رعنا و بچه کاکاش به کجا رسیده.
بسیر جان، جان مادر، چیزی شده؟ بسیر، بسیر جان،
چیزی گفتم.
بچه قندم گنگ سگول هستی، در چی چورت هستی؟
شما چیزی گفتین؟
میگم بچیم، از وقتی که از شعبه آمدی خانه همه تو چورتی و فکریستی، کده خود یگان غایت همه تو غمغم کده میری، کدام اتفاق افتیده؟
نمیدانم مادر جان، نمیدانم.
وا یعنی چی که نمیدانم؟ تو در چورت فکر هستی نمیدانی که از خاطر چی؟ حتما یه گپ شده. حالا با مادرت حتما دلت هست که نگویی. یا
درستش میدانه مادر جان، امروز رعنا به شعبه نامده بود.
خو خی گپ از این قرار است، آرس نازنینم سرکار خودم روز نامده. جان مادر صبر کو، صبح میای، صبح نامد دیگه، صبح میای، حتما رخصتی رفته، حتما یک جای کار داره دیگه، تو چقدر ورخت هستی؟
میدونم مادر جان، شیما او هم همکار دیگه ماست، گفت که دیشب کاکای رعنا و بچهشان خواستگاری رفتن، میترسم که دو بیادر رعنا رو مجبور بسازن که قبول کنه و ازدواج کنه.
تشویش تزی خاطر است.
بله
بچه، تو هم خدا داری، توکلت به خدا باشه بچه قندم. البته حال او تو دوره و زمانه نیست که دخترها را مجبور بسازن با کسی که دوست ندارن و خوش ندارن ازدواج کنن، زورکی خو نمیتونن. همی که پدر رعنا مانده که او کارا کنه، خب معلوم میشه که پدرش روشن فکر و آدم فامیده است.
من همه امیدم به همی است که شما میگین.
او بچه اونه تلفونت زنگ خورد، بده و بیکی گوشیده. بیکی بچه بیبی که کی هست؟ ما بخیزم برم مکتب پیاله چای بیارم، بلکه پیشانیت باز شد.
جوابتون بله، مهربانی کنین.
سلام بسیر خان.
وعلیکم بر سلام.
مرا خوش شناختین، شایماستم.
بله بله شناختمتون.
مامی پیشتر امرای رعنا به تماس شدم.
خوب خیر ببینین. باز رعنا جان چی گفت، چی جواب داد؟
خب راستش چطور بگویم، نمیفهم که خودتان کم چانس هستین یا که قسمت و سرنوشت چیز دیگه ایست.
منظورتان چی است؟ چطور؟
خب مثل اینکه ظاهرن دیشب که کاکایش و بچه کاکایش آمدن، اینا به یک توافقاتی رسیدن. البته همه چیز قطعی نشده که نامزاد شده باشن، ولی مثل ای که رعنا بچه کاکای خدا خوش کده.
عجب.
میبخشین یک گپه.
بله 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 بفرمایید، میشنوم.
با توجه به ای که رعنا بی علاقه به بچه کاکایش نیست، دیگه ما موضوع خودتون براش نگفتم. راستش گفتم که یک وقت این خبر روی تصمیم گیری و احساساتش تأثیر منفی نمونه.
نگفتین. خب البته راست میگین. خیر ببینین، کار خوبو کردین. راست
خواهش میکنم، زنده باشین. خب با ما کدام امر و فرمایش ندارین؟
تشکر از خودتون، زحمت کشیدین.
البته یک مطلبی هم بود که هیچی، با من خدا.
با من خدا. ای بابایم چی چانسی تو شما.
کی بود بسیر جان؟ کی زنگ زده بود ده تو؟
کاش زودتر یک کاری میکردم مادر جان.
حال به مادرت نمیگی که چی شده؟ سر خود یک چیزایی گفتم، میری میگم که تلفن کرده بود.
یکی از همکارا بود، نام شیماست، هم اتاقی رهناست.
خب آلیس یا سر که زنگ زده بود چی میگفت؟ کال تو چی گفته رئیس؟
راستش من امروز ازش خواستم که با رهنا به تماس شود.
خب
که معلوم شود همین خواستگاریشان نتیجهش چی شده.
خب بازی شیمام که به رهنا جان زنگ زده، یعنی رهنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده که تو جگر خونستی؟
بله مادر جان، البته گفت که وعده نامزادی و تیچیزها رو خونه ماندن، ولی در کل جوابش مثبت بوده دیگه.
هی بچه، یک چیزی هست به نام قسمت. اگه قسمتت نباشه نمیشه او چیز، ولی اگه قسمتت باشه بچه، دنیا را در دنیا بزنی و چیزی که از تو باشه هیچ کس از تو گرفته نمیتونه. عالم که در بچه کاکای خود جواب مثبت داده، الهی که رهنا جان خوشبخت و نیکبخت شد.
ای بابا مادر، ما رو سهل کن. میگم چی بگم شد
بچه؟ مادر جان، مادر تو زیر دست خودم کلام شدی. تو میفهمی که من خیر خواهی امگیستم، خیر کلگیره میخوایم. بازم جان مادر، هرچی خدا بخواه، هرچی خیرت باشه، خدا امور برات قسمت کنه.
میگم مادر جان.
چی بچی؟
نظرتان چی است که سبا که رهنا به شعبه آمد خودم برو همراهش گپ بزنم، برش بگم که
سیر جان مادر، حالی که رهنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده و از طرف بنده خدا از علاقه تو بی خبر بوده نسبت به خودش، آل مسلحت نیسته که تو دای دختر چیزی بگویی فکر از او رو پریشان کنی.
اتفاقا همی همکار ما او هم همی رو گفت. شیما می گفت ممکن است که اگه شما آل چیزی بگوین روی تصمیم گیری رهنا تاثیر بونه.
آفرین، چه تو دختر فامیده بوده او. به نظر من مسلحت نیست جان مادر، امیدتم به خدا باشه. مادرت خو هنوز نمرده، حالا خوش کار سر پای هستم، هنوز دست پایم کار میکنه، چشمه میبینه، سر از سبا پای خدا لچ میکنم، یک دختر مقبول مثل پری دید پیدا میکنم. خومیدی؟ خسنه خو
زنده باشن مادر جان، ولی از خیرتان یک مدت هیچ کار نکنن. ما با اجازتون میرم استراحت کنم.
بسیر جان، بچه قندم تو خو نان نخوردی هنوز، استراحتی چی میکنی؟
تشکر مادر جان، ایج اشتیا ندارم، شبتون بخیر، من رفتم.
ولی بیشی استاد چو از من میشنوی یک دو لقمه نان بخو با سر تبان خاک و گشنه خوب نیست.
مادر جان واقعا اشتیا ندارم، این اشتیام کور شد مادر جان، میرم استراحت کنم.
چی بکنیم، برو بچه، شبت بخیر.
شب شما بخیر مادر جان.
الهی خاک بچه گک نازنین خودشم، معلوم میشه که به این دختر خیلی علاقه داشته، دلکش برده بوده با مره مادر دهید. البته خو خودشم سهلنگاری کده او بچه بیقل. حال دختر مردمه که دوست داری خو برو سوچ برالو برش بگو دیگه.
شما عزیزان می توانید ادامه داستان شرط شریک آینده را فردا شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام تبریک مسعود پزشکیان با مناسبت فرارسیدن 76مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین. سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران به پاکستان. و نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با مناسبت تبریک فرارسیدن 76مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین به شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور تصریح کرد مشارکت جامعه راهبردی با جمهوری خلق چین اولویتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران است و شرایط متغیر و پیچیده بین المللی و منطقه‌ای تقویت و گسترش مناسبات همه جانبه را بیش از پیش ضروری ساخته است. پزشکیان در پیام خود آورده است: امیدوارم در سایه احترام و منافع متقابل روابط دو ملت با قدرت و مسیر تعالی خود ادامه دهد. سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و اعضای هیئت ایرانی با حضور در مقر فرماندهی نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان با سرلشکر عبدالمعید دیدار کرد. در جریان مذاکرات رؤسای هیئت‌های بلندپایه ایران و پاکستان، موضوعات مورد علاقه طرفین به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و بر تعهد متقابل جهت تقویت بیشتر همکاری در مبارزه با مواد مخدر تاکید شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و همتای پاکستانی وی بر بهبود بیشتر تبادل اطلاعات برای خنثی کردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، اتخاذ اقدامات عملیاتی مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر فرامرزی و غلبه بر چالش‌های مرزی مشترک برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز پاکستان و ایران به توافق رسیدند. هیئت ایرانی همچنین از وزارتخانه‌های داخله و کنترل مواد مخدر، آکادمی نیروی مبارزه با مواد مخدر در اسلام آباد و مرکز نمونه درمان توانبخشی اعتیاد در شهر کراچی و واحد کنترل بندر کراچی بازدید کرد تا در جریان آموزش‌های حرفه‌ای پاکستان اقدامات پیشگیری از مواد مخدر و توانبخشی معتادان به مواد مخدر قرار بگیرد. رئیس هیئت پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌ها و عملکرد مداوم نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان برای کنترل چالش مواد مخدر قدردانی کرد. هر دو طرف بر تعهد خود برای ایجاد منطقه امن و عاری از مواد مخدر از طریق هماهنگی و همکاری قوی‌تر به ویژه در مناطق مرزی مشترک تأکید کردند. نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح نخست وزیران و رؤسای دولت‌های کشورهای عضو و ناظر از جمله سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد و با مصوباتی از جمله در زمینه تقویت ترانزیت از جمله در مسیر راهگذر کریدور شمال جنوب که از سرزمین ایران عبور می‌کند همراه بود. بنابر روال جلسات این اتحادیه، ابتدا نخست وزیران و رؤسای دولت‌ها از بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، معاون نخست وزیر ارمنستان به عنوان اعضای اصلی همراه با رئیس هیئت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این رویداد در نشستی در قالب محدود شرکت کردند. نشست گسترده‌تری با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت ایران و کوبا و نخست وزیر ازبکستان به عنوان اعضای ناظر برگزار شد. نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز به عنوان کشور مدعو در این نشست حضور داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این اجلاس گفت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با سرعت روزافزونی در حال افزایش است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که 27 جدی 1403 رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا کردند لازم الاجرا می شود. این بیانیه می افزاید انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. در ادامه این بیانیه آمده است معاهده مشارکت جامعه راهبردی ایران روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین می باشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی فناوری، انرژی، سرمایه‌گذاری، دفاعی و فرهنگی ترسیم می‌کند و بستر لازم برای هماهنگی و هم‌افزایی در جهت تأمین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم می کند. این بیانیه می افزاید ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از هیچ کوششی برای صیانت از چند جانبه گرایی و احترام به حقوق بین الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمانها و ترتیبات چند جانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد. همچنان با برنامه این هفته ایران در آینه هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت رسمی ارتش بود یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه به انقره سفر و با مقامهای این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر نصیرزاده با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دو کشور گفت نقاط اشتراک میان ایران و ترکیه آنقدر گسترده است که اختلافات برابر آن ناچیز به شمار می روند، اما دشمنان همواره تلاش کردند این اختلافات را بزرگ نمایی کرده و اشتراکات را کم اهمیت جلوه دهند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد رژیم صهیونیستی با حملات متعدد غزه، لبنان، یمن، سوریه و حتی قطر را هدف قرار داده است و همه این موضوعات نشان خوی توسعه طلبانه و بحرانساز این رژیم کودک کش است که با حملات پی در پی به کشورهای منطقه و کشتار بیگناهان خود را در صدر منفورترین رژیم ها در نزد مردم جهان معرفی کرده است و امروز همه کشورهای منطقه بر محکومیت و لزوم برخورد با جنایات این رژیم منحوس اتفاق نظر دارد. وزیر دفاع ترکیه نیز با اشاره به اهمیت سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به انقره، این موضوع را نماد آشکار از پیوندهای دو کشور در حوزه‌های مختلف برشمرد. ارتش بود گولر با اشاره به حضور گروه‌های تروریستی در منطقه که با هدایت برخی از دولت‌های خارج از منطقه اقدام به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی می‌کنند، آمادگی خود را برای همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در منطقه اعلام و تأکید کرد که همان گونه که ایران امنیت ترکیه را امنیت خود می‌داند، ترکیه نیز تمام تلاش خود را برای ارتقای امنیت به ویژه در مرزهای مشترک به کار خواهد بست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای با مناسبت عملیات وعده صادق دو ضمن گرامیداشت حماسه آفرینی و یاد فرماندهان شهید، این عملیات را نه تنها مجازاتی سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن، بلکه حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه و پاسخی پشیمان کننده به هر تعرض دشمن دانست و تأکید کرد هر خطای جدید و تجاوز محتمل از اردوگاه دشمن پاسخی سنگین تر، دقیق تر و مرگبارتر از وعده های صادق خواهد داشت. در این بیانیه آمده است دهم میزان یادآور حماسه تاریخی و ماندگار عملیات وعده صادق دو است که ایران اسلامی در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن در هم کوبید و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. در این بیانیه آمده است این عملیات با هدف قرار دادن مراکز راهبردی دشمن در عمق سرزمین‌های اشغالی نشان داد اقتدار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران که پشتوانه واقعی امنیت و عزت ملی است، از هر سپر دفاعی حتی سامانه‌های دفاعی چند لایه رژیم صهیونی که تحت پشتیبانی آمریکا و ناتو است عبور کرده و اهداف خود را به طور دقیق و حیرت انگیز منهدم و ویران می‌سازد. و گونه‌ای که امروز گنبد آهنین و سامانه‌های پیکان و فلاخن رژیم کودک‌کش برغم تبلیغات و عملیات روانی امپراتوری رسانه و صهیونیسم فاقد اعتبار و کارایی است. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در امور روابط با کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و همکاری با کشورهای بریکس و امنیت بین الملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری‌های ایران و روسیه در مجامع بین المللی و همچنین گروه بریکس مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. جلالی در این دیدار با اشاره به اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکارهای بین المللی گفت بی‌عملی اروپا در قبال تعهدات برجامی که بر عهده داشت از زمان خروج آمریکا از این توافق چند جانبه آغاز شد و با تبدیل مکانیزم ماشه به سازوکاری برای پاداش دادن به اولین نقض کننده برجام یعنی آمریکا، بدعهدی نسبت به ملت ایران و ضعف جایگاه بین المللی خود را به کمال رساند. ریابکوف نیز در این دیدار با بی‌اعتبار دانستن اقدام سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامه‌های تحریم گفت این اقدام غربی‌ها نشان داد که با محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت اهمیت نمی‌دهند و نگاه گزینشی و ابزاری دارند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی راجع